أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث امروز ما عرض میشد در یه عبارتی است از علامه که جامع المقاصد یه طوری توجیهش کرده. محقق نهایی در صدد ایراد برآمده، محقق خویی از ایراد ناینی جواب داده و تو تفسیر جامع المقاصد را تایید کرده به نحوی. حالا اصل عبارت چه بوده؟ اصل عبارت اینه که علامه فرموده اگر چنون شه اختلاف بکنن موجر و مستاجر در تعیین مدت یا اجرت، به طوری که مثلا مستاجر طرفدار صحت میگه بل ما تعیین کردیم هم مدت را هم اجرت، موجر میگه نه یادمون رفت ما تعیین نکردیم و لذا اجاره باطله. توجه فرمودی چون تعیین نشده. علامه فرموده که استشکل فی تقدیم قول المستاجر لاصالت الصحه، گفته که به صرف اصالت الصحه، چون یکیشون میگه باطل یکیشون میگه صحیح. حالا پس به خاطر اصالت الصحه قول اون کسی را که مطابق با صحته مقدم بکنیم، همون بحثیست که قبلا گفتیم، چون مقدار اجرت و مقدار مدت معین نمیشه با اصالت الصحه. چرا؟ چون اصالت الصحه یه صحت مهمله درست میکنه، نه با تعیین خصوصیات، بنابراین فایده نداره. بعدش حالا بحث نیست، اینا رو خود دیروز خوندیم، هر روز هم خوندیم. چیزی که امروز محل بحث اینه که علامه فرموده یه استثنایی کرده، گفته که الا اذا لم يتضمن دعوا، یعنی قول اون کسی که مطابق اصالت و صحه است مقدم میشه در صورتی که مستلزم دعوایی نباشه، ادعایی تو کارش نیاد. خب حالا یعنی چه؟ بالاخره تعیین مدت، تعیین چیز، خب مثل اینکه ما مدت زمان خاصی را میگه یا مبلغ خاصی را میگه، خود خودش ادعاییه. خب شما هم گفتید که اصالت صحه درستش نمیکنه، پس یعنی چه؟ جامع المقاصد معناش کرده به این که قولش مطابق اجرت المثل باشه، در طرف مدت نمیتونیم، حالا چون که مدت المثل خود نداریم، اما در طرف اجرت چون اجرت المثل داریم، پس اگر چنانچه ادعای مستاجر مبنی بر این که اجرت معین شد و لحاظه صحیحه، اون وقت در تعیینش چیزی را بگوید که در حد چیه؟ اجرت المثل. این وقتی در حد اجرت المثل بود، این دیگه که انا متضمن دعوانی نیست، دعوای خاصی، اون اضافش و کمش زیادتر از بر اجرت المثل، کمتر از اجرت المثل، اونا چرا ادعاست؟ یعنی برای اجرت، برای عرض می شود خدمت شما موجر که بخواد مثلا بگه اجرت بیشتر بوده، اون ادعایی، یا مستاجر بگوید کمتر بوده، بازم ادعایی. اما اگر که حد اجرت المثل باشه، خواهی یه چیزی که کف قضیه است دیگه، مستلزم ادعایی نیست، چون یه قدر متیقنه بالاخره اجرت المثل هست، هر وقت انسان توافق دارن که این که تصرف کرده تصرف بلا عوض نکرده و لم یقدم علیه مجانن، حتی فرض کنیم که یه عقدی واقع شد فاسد بود، اگر فاسد بود یعنی دیگه هیچ طلب نداره، چرا؟ اجرت المثل طلب داره. پس چون که این اجرت المثل کف قضیه است، یه چیزی که علی کل تقدیر ثابته، توجه فرمودید، پس بنابراین اگر همون مقدار را میگن، این مستلزم دعوای خاصی نیست. توجه فرمودید. این دو جمال مقاصد معنا کرده کلام علامه را، بنابراین قول او کسی که موافق اساس هست مقدم میشه. فرض این است که مقدارش هم در حد اجرت المثل معین میکنه، لحاظا دیگه این اشکالی نداره. خب محقق ناینی دقیق میفرمد اینجا تو اصل قضیه ایراد نگرفته، یعنی این خود ای فتوا دیو مسلم همینطور، منتها ایرادش بر اینه که اصالت الصحه جاری نیست و احتیاجی به اصالت الصحه نداریم. برای چه؟ برای اینکه میگه ما برای اصابره چه اصالت الصحه رو جاری بکنیم؟ برای اینکه اگر چنانچه فرض کردیم که این عقدم باطله، عقد که باطل بود با در تقدیر حتی بطلان عقد، آیا اجرت المثل ثابت نمیشه براش؟ و ثابت میشه. پس علی حالا چه نیازی به اجرا اصالت صحه داری؟ نسبت به مثلا خب فرض کنید که عقد باطل، نه اون مدعی موجر میگه عقد باطل بود، مستجر میگه صحیح بود. خب اما صحیح در چه حد؟ در حد اجرت المثل. خیلی خوب، خب اگر باطل هم باشه خب اجرت المثل طلب داره. پس دیگه اصلا خودش خواهم قبول داره، او که گفته فاسق و فاسد، وقتی که عقد باطل بود نتیجه چه گردن طرف میاد؟ اجرت المثل. حالا اینم که میگه صحیحه خواهم میگه اجرت المثل. پس اگر ما فرض کردیم شرعا این معامله صحیح نباشه، آیا اجرت المثل گردنش نیست؟ که هست ده حالا. خب بله بله، همین ایراد آقای خویی گرفته. بله اینطور محقق ناینی ایراد گرفته که این که این مطلب شما میگید که اجرت المثل هست یه قبوله، اما این دیگه احتیاج به اصالت صحه نداره، چون علی تقدیر الفساد هم همین حکم جاری میشه. محقق ناینی جواب میده که این اگر که بعد از انقضاء دوران باشه، مدت اجاره تمام شده، حالا یکی میگه باطل بود و یکی میگه صحیح بود، اونم که میگه صحیح بود میگه اجرت المثل مثل تعیین شد، این که میگه باطل بود خب میگه اصلا اجرتی ذکر نشده بود ولذا عقد باطل بود، حالا تمام هم شد، تموم شد دیگه، حالا اساساش هم رفت ریخته بیرون، تموم کردم و میخواد مثلا حالا بینیم. حالا اومد پیش ما چی میگیم؟ من این اجرت المثل باید بدی، چه این عقد صحیح باشه چه فرضاً هم باطل باشه، حالا کل تقدیر شما بدهکار اجرت المثل هستید، ولذا ایراد ناینی بعد از انقضای مدت درست، ولی آزاد یه احتیاجی به اجرا اصالت صحه هم نداریم. اما حالا محققوی می فرماید که اون لنگشتی، یعنی اگر حالا روز اول آقای مستاجر به استناد این میخواد یه سال تو خانه بشینه و میگه من یه سال تو خانه باید بشینم و اجرت المثل بدم، مجر چه میگه؟ مجرد که میگه چون اجرت ذکر نشد ولذا عقد ما باطل بود و تو عقد نداری بشینی، این عقدی که جاری کردیم باطل بوده. حالا بحث بر سر اینه که آیا این اگر ما گفتیم که صحیحه واجب میشود بر این مجرد که این خانه را تحویل بده به مستاجر، اما اگر که گفتیم ولو با اجرت المثل، اما اگر گفتیم عقد باطله آیا واجب برش که خانه را تحویل بده؟ نه. پس بنابراین تسلیم العین المستأجره هل یجب علی الموجب ام لا یجب؟ خوی از آثار صحت معامله است، وجوب تسلیمش از آثار صحت اون، اگر باطل بوده برای چه واجب باشه؟ واجب نیست تحویل بده، واجب المثلی هم نمیخواد. پس بنابراین قبل از انقضاء مدت و فی زمن الاجاره قضیه یه جوره و بعد انقضاء المده و الاستفاده من العین یه جور دیگه است. پس ایراد محقق ناینی در صورت دوم، یعنی فرض کرده که این نشست تو خونه و اجاره هم زمانش هم گذشت، حالا ببین بدهکار یا بدهکار نیست. خب بله بدهکار، اصالتاً هم دیگه لازم نیجاری میشه، اما روز اول اگر باشه قبل انقضاء زمان الاجاره خوی حرف نمیاد. اصلا بحث برسنیم که آیا اصلا اجاره صحیح بود یا باطل، اگر باطل بود برای چه این عین رو تحویل بده به اون؟ دیگه این تحویل لازم نیست بده، اونم تو خونه نمی نشینه، نه اجرت المثلی گردنش میاد و نه چی؟ و نه اجاره ای محقق میشه. توجه فرمایید. پس بنابراین عرض میشود به خدمت باسات شما جریان اصالت صحه ثمره داره، ثمره داره. اگر قائل شدیم به جریان اصالت صحه، خب میگیم بله نسبت به مدت هم خلاف و توافق داره که تا یه سال بوده مثلا. اما اشکال از چه بابت بوده؟ از بابت اجرت، به ذکر اجرت شد یا نشد. بعد انقضای زمان الاجاره فرمایش نهایی درسته، اما اگر روز اوله نه. خب حالا عرض کنم اگر اصالت صحه جاری نشد واجب نیست، لا یجب علی المؤجر ان یسلم العین المستأجره الی المستأجر. و این یه ثمره ایست برای اصالت صحه. اگر اصالت صحه جاری کردیم واجب تحویل بده، اگر نکردیم واجب نیست تحویل بده. این بحثی که تمام شد رفتیم سر بحث بعدی که عبارت است از حکم معارضه اثار صحه با استصحاب. بله اصل بحث هر چه خوندیم مقدمه بود. بله و جواب این است که اصالت صحه در مواردی که معمولا موارد شبهات موضوعی است، شبهات موضوعی است، مثلا یه چیزی فروخ شک داریم که خم بود یا خل بود، نمیدونم پات بود یا نجس العین بود، چه بود یا چه بود، ولی ما گفتیم همه این موارد جاریه، اصالت صحه جاریه. اگر اصالت صحه جاری بود استصحاب موضوعی ما داشتیم، استصحاب اینجا میاد کار خراب بکنه جلو اصالت صحه رو بگیره. مثلا فرض کنید استصحابی است که دلالت دارد بر عدم تحقق شرط، اقتضای اون استصحاب این است که این شرط موجود نبود. مثلا فرض کنید بلوغ شرعی، من اینا ممیز هستن رشیدن مثلا همه چیشون چیزه، ما تا نمیدونیم آیا بلوغ شرعی کامل تحقق پیدا کرد یا نه. خب استصحاب عدم بلوغ جاریه. اینجا اگر ما دیم یه دوتا برادر مسلمان تو بازار معامله ای کردن، مدعی بلوغ هم هست و که ما یعنی علم به بطلان نداشته باشیم ها، اگر عالمیم به عدم بلوغ و به بطلان که هیچ، اما نه احتمالش میدیم، خودش میگه من بالغم، احتمالش هم ما میدیم. خب مسلمان هم که هستن اصالت صحه جاریه، آیا اینجا سیره هم هست دیگه، اینجا چون محقق خوی فرمود شک در قابلیت به اصالت صحه جاری نیست، خب ما اینو قبول نکردیم، در مورد شرایط شرعیه قبول نکردیم، قابلیت شرعیه است نه قابلیت عقلیه، ولی آزا اصالت صحه جاریه، اصالت صحه جاریه و بنا میذاریم بر صحت این معامله به صرف این که ادعا میکنن بشونم میاد، ما قطع بعدم نداریم، احتمالش میدیم درست میگن اومدن معامله میکنن مسلمان هم هستن التفات داره. یا اینی که فروخته مثلا آیا مزکا بوده یا میته بوده، اصالت صحه میگه انشاءالله مزکا بوده، بیع مزکا کردن، بیع صحیح انجام دادن، خیلی خوب. حالا در جمعی این موارد آیا اصالت استصحاب عدم میاری تو؟ اگه بخوایم رجوع کنیم به استصحاب همه اینا خراب میشه، استصحاب عدم جاریه. آیا استصحاب عدم دیگه جاریه یا عمل میکنیم به اصالت صحه؟ به اصالت صحه عمل میکنیم و دیگه قدر متیقن همینه و اینجا هم دیگه جای جرای استصحاب نیست که اصالت استصحاب عدم بکنیم، استصحاب عدم البلوغ، استصحاب عدم التزکیه، استصحاب فلان، نه اینا جاش نیست دیگه اینجا، چون ما اینجا اصالت صحه داریم. بعضی از جاها که این مرتبه شک ما شک به نحو شبه حکمیه است، هرچند که خیلی کم اتفاق میفته، شبه حکمیه یعنی ما میدونیم که اینا یه بیعی کردن به جور به کیفیت با این خصوصیات، اما ما خودمون جاهل مسئله ایم، نمیدونیم آیا این کافیه یا این که مثلا یه سری شرایط هم بوده و رعایت نکردن، یعنی چه ما شبه حکمیه داریم از جهت این که مسئله رو خودمون بلد نیستیم، اینا آمدن اینطور معامله کردن، اما ما احتمال میدیم که هر میشد مثلا یه نکته ای در کار بوده ما بلد نیستیم، نمیدونیم آیا فلان چی واجبه یا نه، فلان چیز شرطه یا شرط نیست، شرعا منحوه شبه حکمیه. ای ندونستیم چی؟ یعنی رجوع میکنیم به استصحاب ابدا. بازم مرجع سالتون صحه است، اینا مسلمانن، عمل کردن، اینا به این عمل کردن، خیلی خوب انشاءالله صحیحه کاری که کردن و انشاءالله مسئله شنو بلد بودن. حالا ما بلد نیستیم، دلیل نیست که اونا بلد نبودن، اونا بلد بودن و رعایت کردن شرایط را. فتح السلم ما ذکرنا، البته معق خویی مقدار تنگش میکنه. چرا؟ برای اینکه ایشون نش مشک در قابلیت و گفصال استحجاری نیست، خیلی جاها مشکل میشه. مثلا همون شک در بلوغ، شک در این که مبین مثلا یا خمر بود یا خل شد، استصحاب خمریتش آمد. شخ اول خمره بعد خل میشه. خواهی شک کردیم که خل شده بود یا نشده بود، استصحاب بقای خمریتش جاریه. و خواهی اینجا سال استصحاب جاری یا نه، محقق میگه نه. چرا؟ چون که شک در قابلیت فاعل یا قابلیت موردیشون گفت اصال صحه جاری نیست، پس رجوع میشه به استصحاب. خب این نظر محقق خویی بود و مخالف بود با نظر شیخ انصاری و ما تأیید کردیم که سیره هر سیره مسلمین بر رجوع به اصال صحه هست، همونطوری که شیخ انصاری فرمودن. صلی الله علیه و سلم.